بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی رو که امروز شروع میکنیم اینه که اگر خاص مجمل باشه اجمالش سرایت به عام میکنه یا اینکه سرایت نمیکنه. در بحث گذشته اگر دقت کرده باشید خاص ما اجمال مفهومی نداشت. بحث در این بود که العام بعد التخصیص هل هو حجت فی ما بقی، در الباقی حجت یا حجت نیست. گفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. بحث این بود که آیا در الباقی عام حجت یا حجت نیست. اجمال در مفهوم خاص رو مطرح نکردیم و حتی تصریح کردیم در مخصص مبین داریم صحبت میکنیم. امروز بحث ما در جایی است که مخصص ما گرفتار اجمال است. عنوانی که به بحث دادن، عناوین متعددی رو مخصوصا در دوره متأخر به این بحث دادن، ولی ما اگر بخواهیم تحریر رو محل نزاع بکنیم و مسئله رو بیان بکنیم اینه که اگر خاص مجمل باشد، که حالا این اجمال رو هم توضیح میدیم، اجمال مفهومی داریم، اجمال مصداقی داریم، اینا رو باید توضیح بدیم انواعش. آیا این اجمال خاص باعث میشه که حجیت عام در این مورد با مشکل مواجه بشه، با مانع مواجه بشه یا نه؟ پس میتونیم عنوان رو بدیم حجیت العام فی مورد اجمال المخصص. برخی ها گفتن بحث سرایت اجمال از مخصص است، لذا عنوان رو بدیم فی سرایت الاجمال. مسئله روشنه، حالا خیلی روی عنوانش با این عناوین متکثری که بعضا مطرح کردن نیاز نیست که حالا ما متمرکز بشیم، چون که هر کدوم از یک منظر نگاه کردن. یکی بحث حجیت مد نظرش بوده، حجیت العام در مورد اجمال مخصص رو عنوان داده، یکی بحث سرایت براش مهم بوده، سرایت اجمال رو در عنوان اخذ کرده. به هر حال صورت مسئله روشنه. ما اگر عام می‌داریم اکرم العلماء، خاصی بعد میاد لا تکرم الفساق منهم یا الا الفساق، به نحو عرض بکنم که مخصص متصل. فساق برای ما اجمال دارد، نمیدونیم فاسق به مرتکب کبیره صدق میکنه یا به مرتکب صغیره هم صدق میکنه. مرتکب کبیرش که قطعنه، اقله، ولی در اکثر چی؟ در عرض بکنم اعم از مرتکب کبیره و صغیره، به مرتکب صغیره هم یطلق علیه الفاسق املا. حالا این اجمال دارد مفهومن، میخواییم ببینیم این اجمال مفهومی آیا مانع حجیت عام میشود در مرتکب صغیره ما اکرام بکنیم یا اکرام نمیشه کرد. آیا این سرایتی که ما در عرض بکنم خاص داریم، این اجمالی که در خاص داریم سرایت میکنه به اکرم العلماء و به عام ما یا سرایت نمیکنه؟ این صورت مسئله هست. قبل از این که وارد صور مسئله بشیم یه توضیح دیگه رو هم عرض بکنم. اجمال در کلمات و اصولیین دو نحوه، یک اجمال حقیقی داریم، یک اجمال حکمی داریم. اجمال حقیقی ناظر به حوزه اراده استعمالی است. به تعبیر دیگه اگر ظهور یک دلیلی با اجمال مواجه بشود، ظهور هم ناظر به حوزه استعمال است، این اجمال رو میگیم اجمال حقیقی، چون ظهور رو واقعا گرفتار اجمال کرده. در متصل، در مخصص متصل میگفتیم که حوزه دلالت تصدیقی استعمالی نه جدی، دلالت تصریحی اول منسلم می شود، به هم می خوره، مانع انعقاد ظهور می شود. خب این می شود اجمال حقیقی. یک جا هم حضرات فرمودن که گرفتار اجمال حکمی می شیم. اجمال و حکمی ناظر به دلالت جدیه است، یعنی دلالت تصریحی ثانوی. اون در مرحله ثانویه گرفتار اجمال میشه، اینو بگیم اجمال و حکمیه، یعنی حجیتش منسلم میشه. پس اجمال و حکمی رو ما ناظر به اراده جدیه مطرح میکنیم حضرات اصولیین، و اجمال حقیقی رو ناظر به دلالت لفظیه. لذا در کلمات مرحوم آخوند و اعظم اصولیین که بحث میکنیم که هل یسری اجماله لا یسری اجماله حقیقتن او حکمن، مراد حضرات از اجمال حقیقی و اجمال حکمی اینه. خب ما برای اینکه این بحث رو منقح جلو ببریم، با محوریت فرمایش آخوند میریم جلو، گرچه که بعضی از حوزه ها آخوند بعضی از صور رو مطرح نکرده، باید تتمیم کنیم فرمایش جناب آخوند رو، منتها بر اساس فرمایش آخوند میبریم بحث رو جلو. کلمات اعلام رو هم ذیل فرمایش مرحوم آخوند طرح میکنیم و تحلیل میکنیم. مرحوم آخوند فرموده خب اجمال گاهی اوقات به حسب مفهوم است. ما یک شبهه صدقیه داریم، یک شبهه مصداقیه. شبهه صدقیه همین شبهه مفهومیه است. مفهوم عرض بکنم برای ما اجمال دارد، مفهوم فاسق رو نمیدونیم که یشمل و مرتکب صغیر املا، این میشود اجمال بالمفهوم، اجمال مفهومی، اجمال بالمفهوم. منتها گاهی اوقات یه اجمال دیگه هم داریم که اینو بعدن مطرح میکنیم که اجمال به حسب المصداق، مفهوم گیری ندارد مصداق را، لذا به شبهه مصداقیه مقابل شبهه صدقیه هست. صدقیه یعنی در صدق مفهوم اشتباه داریم، اجمال داریم. اینجا مفهوم روشن است، فاسق روشن. این آقا رو نمیدونیم که تحت عنوان فاسق قرار میگیرد یا نه، این میشه شبهه مصداقیه. مفهوم خمر برای ما شبهه نداره، ما در این اناء خارجی شبهه داریم که این مصداق خمر هست یا مصداق خمر نیست. شبهه مصداقی رو ما بعد بحث میکنیم، دقت میکنید الان از محل بحث ما خارجه. پس ما اولا بحثمون در جایی است که خاص به حسب المفهوم مجمل است، یعنی اجمال مفهومی رو ما باش مواجه هستیم. این نکته اول. اجمال مفهومی گاهی اوقات باز دو فرد داره اجمال مفهومی، گاهی اوقات دائر بین الاقل و الاکثر، این یک صورت. یه صورت هم اجمال مفهومی داریم که دائر بین المتباینین باشه، این رو هم توضیح بدیم تا بعد به حکمش برسیم. مفهوم اگر اجمال داشته باشد و دوران بین اقل و اکثر، مثل همین مفهوم فاسق برای ما گرفتار اجمال شده، امرش هم دائره بین الاقل و الاکثره. یک اقلی داریم، یعنی اون حوزه قطعی که مرتکب کبیره هست. یک اکثر داریم، یعنی اعم از این مرتکب کبیره و صغیره. پس قدر مسلم مرتکب کبیره در مفهوم وارده، مفهوم فاسق شامل مرتکب کبیره میشه. انما الکلام اجمال مفهومی در فاسق داریم که آیا شامل عرض بکنم مرتکب صغیره هم هست یا نه. خب پس ما اینجا اجمالی که به حسب مفهوم دائره بین الاقل و الاکثر رو توضیح دادیم. گاهی اوقات هم اجمال مفهومی دوران بین المتباینینه، میگیم اکرم العلماء غیر زیدن الا زیدن. این زید را ببینید، شبه مصداقی نیست، تا گفتیم زید نگیدین که مصداقی میشود، نه، ما زید را با شبهه مفهومیه گرفتار اجمال شدیم که این زید ابن بکره یا زید ابن عمره. خاص مفهومش بر کدام یک منطبق میشه، کدام یکی مراده؟ پس این اجمال در نهایت مفهوم، پس اجمال مفهومی است و امرش هم دایره بین المتباینینه. درست شد؟ ما صور رو توضیح دادیم، حالا میخوام ببینیم که چی اتفاق میفته در اون در جاهایی که مخصص ما متصل در مخصص متصل ما، نه در اقل و اکثر و نه در متباینین، در هیچ کدام نمیتونیم به عموم عام تمسک بکنیم و به تعبیر دیگر سرایت اجمال رو داریم. یسری الاجمال. چرا یسری الاجمال؟ یک استدلالی رو جناب آخوند مطرح کرده، این ادله رو باید دقت کنید که چون تحلیل بخوایم بکنیم اینها رو نیاز داریم. عبارت آخوند اینه: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام. خاصیت مخصص متصل اینه دوستان که خاص موجب تعنون عام به عنوان جدید مرکب می شود. این خاصیت مخصص متصل است. این رو ما در بحث گذشته گفتیم که خاص موجب تعنون عام به یک عنوان مرکب جدید می شود. ما اگر می گفتیم اکرم العلماء، این علماء عنوان شد برای یک معنونی که قلمروش رو فرض بفرمایید 100 نفر در بر داشت، دقت می کنیم می شود عنوان عام در اون معنونه. وقتی اگر گفتیم اکرم العلماء العدول، وصف مخصص متصل است. بله، خاصیت وصف اینه که تعنون جدید برای این عنوان عام به وجود می آورد، یعنی می شود اکرم العلماء العدول یا عنوان مرکب جدیدی درست کرد، اکرم العلماء غیر فاسق درست کرد، الا الفساق منهم، اکرم العلماء غیر فساق درست کرد، پس یک عنوان مرکب جدیدی رو درست کرد. خب حالا شما اگر آمد غید، خوب توجه کنید نکته فنیش اینه، اگر غید گرفتار اجمال باشد لا محاله اجمال از غید سرایت به مقید هم میکند. ما میخواییم در این مرتکب صغیره ببینیم میتوانیم به عام تمسک بکنیم. در همین موارد اشتباه رو داریم بحث میکنیم و الا عام در غیر موارد اشتباه که حجتش منسلم نیست، اون بحثای دیروز ما هست. مثلا شما میگید که ما نسبت به این عالم غرویست یا مدنیست میخواییم ببینیم میشه استناد کرد یا نه، در اون حیث که منسلم نشده، اونجا به جای خودش محفوظه. در این مرتکب صغیره الان نمیدونیم اکرم العلماء العدول، وقتی که عدول آمد از همون اول به تعبیر آخوند لعدم انعقاد ظهور برای علما من رأس للعام، برای علما ظهوری منعقد نمی شود. این خاصیت مخصص متصل است. خب اگر ظهوری برای عام منعقد نشده بود اکرم العلماء العدول، می خواهیم ببینیم نسبت به این، بفرمایید نسبت به مرتکب صغیره ما میتونیم تمسک به عام بکنیم؟ نه. چرا؟ شما مرتکب صغیره رو باید احراز عنوان بکنید در اکرم العلماء العدول که بتونید این رو مشمول بدونید. در عنوان دو حیث تعنوان جدید درست کرد، دو حیث، دو قید اونجا مد نظره. یک العلماء، خب بله این مرتکب صغیره اون بخش العلماش قابلیت احرازه. دو العدول، عدول رو هم باید احراز بکنید در مرتکب صغیره که نمیتونید عدول رو احراز بکنید. فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام، این ویژگی مخصص متصل است، دقت کردید؟ پس به این دلیل ما در مخصص متصل معتقدیم که اجمال از دلیل خاص سرایت میکند به عام. این سرایت هم بفرمایید یسری اجماله حقیقتن، این سرایت هم سرایت حقیقی، یعنی در بحث ظهور، در بحث دلالت عرض بکنم که اراده استعمالی ما گرفتار اشکال می شویم. درست شد؟ میریم سراغ مخصص منفصل. مخصص منفصل را جناب آخوند تفکیک کرده در متباینه، این هم در مخصص متصل همینه. اگر گفتیم اکرم العلماء الا زیدن که ما مخصص متصل داریم و زید امرش دائره بین المتباینین بود، ما در زید ابن بکر و در زید ابن عمر گرفتار اجمالیم. خب این اجمال سرایت میکنه در هر دوی این دوتا زید نمیتونید به عموم عام تمسک بکنید، چون در این ناحیه اجمالش سرایت میکنه. از همون اول مانع انعقاد ظهور شده للعام من رأسن، ولذا این استدلال در مخصص متصل فرق نمی کند که متباینین بگیریم یا اقل و اکثر بگیریم. در منفصل جناب آخوند تفصیل داده، گفته در اقل و اکثر، در اقل و اکثر حجیت عام منسلم نمی شود، اونجا حجیتش به جای خودش محفوظه، ولی در متباینین یسری اجماله. یعنی به تعبیر دیگه از این چهار صورتی که درست کردیم، در سه صورت آخوند میگه یسری اجماله، در یه صورت میگه لا یسری اجماله. مخصص منفصل رو دقت کنید توضیح بدیم. ویژگی مخصص منفصل، در جلسات گذشته گفتیم که عام در مرحله ظهور یعنی در مرحله اراده استعمالی انسلامی براش به وجود نمیاد. چرا؟ چون ظهور منعقد شده است، گفتیم اکرم العلماء، و چیزی که منعقد شده است شی لا ینقلب ما هو علیه، این ظهور منعقد شده. حالا شما بعدن در یک کلام منفصلی میفرمایید لا تکرم الفساق منهم، این حجیتش را، اراده جدیش را در ناحیه فساق منسلم میکنه، ولی در ناحیه اراده عرض بکنم استعمالیش مشکلی درست نمیکنه برای دلیل العام. پس این ویژگی مخصص منفصل است، یعنی در جلسات گذشته اینو بحث کردیم. حالا امروز میخوایم بگیم اگر آمدیم ما در یک دلیلی گفتیم اکرم العلماء و در دلیل منفصلی گفتیم لا تکرم الفساق منهم، اینجا مخصص منفصله. مخصص منفصل امرش دائر است، اجمال مفهومی داره. لا تکرم الفساق منهم یعنی چی؟ در مرتکب کبیره که اقل است قطعا لا تکرم الفساق حجیت دارد. به تعبیر دیگه، به تعبیر جناب آخوند می فرماید که ما مقدم می کنیم انما یوزا ضرورت ان الخاصه لا تکرم الفساق منهم، انما یزاهمه مزاهم عام اکرم العلماء می شود فیما هو حجت علی خلافه، در اون جاهایی که حجیتش تمام است و این حجیت علی خلاف العامه، یعنی در مرتکب کبیره که اقله که قطعی هست، این در در اراده جدیه میآید مصادم میشود با اراده جدیه یا عام. خب اکرم العلماء در حوزه دلالت اراده جدیه شو داریم عرض میکنیم. ما یه اصلی داریم، اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه. اگر گفتیم اکرم العلماء، برای شما میگیم خب اراده استعمالی منعقد شده، اراده جدیه هم تبعیت دارد، تطابق دارد. اما اگه بعدن گفتیم لا تکرم الفساق، فساق الفساق منهم، یه منهمی باید داشته باشد. اگر آمدیم گفتیم لا تکرم الفساق منهم، شما اینجا در مرتکب کبیره که اقله میگید در اراده جدی مصادم است با اون اراده که در اکرم العلماء گفتیم، کاشف به عمل میاد که این خاصه رو ما تحکیم میکنیم، به تعبیر ایشون تحکیما للنص اول ازهر علی الظاهر، ما این رو بر عموم عام مقدم میکنیم. میگه آقا اراده استعمالیشو که دیگه نمیتونیم دست بزنیم، در مخصص منفصل اراده استعمالی شکل گرفته. خب اراده استعمالیش که شکل گرفته، پس در اراده جدیش میمینو مقدم میکنیم. در اراده جدیش عبارتش اینه انما یزاهمه مزاهم عام میشود فیما هو حجتون علا خلافه، یعنی در اونجایی که حجیت بر خلافش دارد، یعنی در حوزه اراده جدیه. خب حالا سوال اینه در مرتکب صغیره در اکثر چه بکنیم؟ خوب توجه کنید، در اقل که مرتکب کبیره بود گفتیم در حوزه حجیت در اراده جدیه حاکمش میکنیم بر عام و فلواقع مرتکب کبیره را ما اکرام نمیکنیم. در مرتکب صغیره چه بکنیم؟ ایشون میفرماید در اقل و اکثر مثل مرتکب صغیره اجمال سرایت به عام نمیکنه، یعنی در مرتکب صغیره بفرمایید باید اکرام بشود. چرا؟ چون ما وقتی میگفتیم اکرم العلماء، خوب دقت کنید، اکرم العلماء سه فرد داره. یک، اکرم العالم التقی، کسی که اصلا نه صغیره دارد نه کبیره دارد. دو، اکرم العالم که مرتکب کبیره هست. سه، اکرم العالم که مرتکب صغیره هست. عموم عام وقتی منعقد شد هر سه فرد را در بر میگیرد، یعنی دلیل العام شمول دارد برای اینا. حالا این ظهور هم منعقد شده، یعنی این ظهور منعقد شد، از ذیل این سه فرد عام خاص قدرت دارد یک فرد را خارج کنه، یعنی مرتکب کبیره را اقل را خارج بکند. به چه دلیل شما مرتکب صغیره را اکثر را میخواهید از ذیل شمول عام خارجش بکنید؟ وقتی میتونستید خارج بکنید که دلیل خاص در اونجا گرفتار اجمال و ابهام نبود، خب ما تابع دلیل خاص بودیم. وقتی که خاص حجیت در اونجا نداره، دلیلیت در اونجا نداره، پس دلیل نداریم از ذیل عموم عام خارجش کنیم. به تعبیر دیگر در حوزه مرتکب صغیره دلیل خاص مصادم با دلیل عام نمیشود. این که میفرمان یصادمه یزاحمه، وجهش هم روشن شد که چرا مزاحم نمی شود. این روشن شد. این پس مورد اینطوری شد که اگر ما خاصمون مجمل مفهومی باشد در مخصص منفصل باشیم و این مجمل مفهومی در اقل و اکثر باشد، لا یسری اجماله، لا یسری اجماله، لا یسری اجمالو، نتیجه می شود که در جایی که ما گرفتار در مرتکب صغیره در اکثر که گرفتار اجمال و شبهه هستیم، عموم عام منسلم نمی شود. عموم عام منسلم نمی شود لا حقیقتن، بفرمایید، ولا حکمن. خب عبارت تا خوان حالا اینه: اذا کان الخاص به حسب المفهوم مجملن، اجمال مفهومی دارد، به انکان دائرم بین الاقل و الاکثر، و این اجمال مفهومی هم دوران بین اقل و اکثر است، و کان منفصلن، خاص مخصص ما منفصل است، فلا یسری اجماله الى العام لا حقیقتا ولا حکما. خب چرا لا یسری؟ عام متبع است، عبارتش خیلی فنیه، کان العام متبعا، یعنی عام حجیتش محکم است، فی ما لا یتبع فیه الخاص. ما در کجا یتبع الخاص رو داریم؟ در مرتکب کبیره در اقل. در اکثر لا یتبع الخاص، چون در صدق فاسق بر مرتکب صغیره هازا اول الکلام، ما گرفتار اجمالیم، پس لا یتبع فیه الخاص. در اون جایی که فی ما لا یتبع فیه الخاص مرتکب صغیره باشه، پس ما حجیت عام رو از بین نمیبریم. عرض بشود که این در صورت سوم فلواقع مخصص منفصله و در اقل و اکثره. اگر مخصص ما منفصل باشه، مثل همین اکرم العلماء داریم، بعدا میگیم لا تکرم الفساق منهم، و امرش اکرم العلماء داریم، بعد داریم لا تکرم زیدن، اون زید امرش دوران دارد بین المتباینه اینه، چون فساق اقل و اکثر بود زیده. اینجا یسری اجمالهو، خوب دقت کنید، چرا یسری اجمالهو؟ ایشون میفرماید که مرحوم آقای آخوند میفرماید که اگر امر دائر بین المتباینه این باشد، نمیتونیم ما به عموم عام در این زیدی که امرش دائر است بین المتباینین، زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، نمیتونیم استناد کنیم. چرا؟ چراش اینه که به هر حال اینا اطراف علم اجمالی هن. درسته که عموم عام منعقد شده، اکرم العلماء که گفتیم در منفصل داریم بحث میکنیم، عموم عام منعقد شده، یعنی ظهور اراده استعمالی ما در عموم ظهورش منعقد شده. بله، ولی اراده استعمالی، خوب دوستان دقت کنید، ما یه نکته رو گفتیم، با اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه، از اون حیث که ما کشف اراده جدیه می کنیم حجیتش بر ما تمامه. اگر گفتیم اکرم العلماء، شما میگید آیا در همه حجیت دارد؟ میگیم بله. چرا در همه حجیت دارد؟ میگم ما با اصالت و تطابق بین الاراده جدیه اراده استعمالیش رو کشف میکنیم. پس به نحوی میخوایم بگیم مادام که اراده استعمالی کاشف است ولو با اصالت و تطابق، از اون اراده جدیه حجیتش برای ما متبعه. اگر آمد یک جایی یک قرینه ای پیدا کردیم که اون اصالت و تطابق رو زیر سوال ببره، با اشکال مواجه بکنه، دیگه نمیتونید با اراده استعمالی، با ظهور در حوزه اراده استعمالی کار رو تمام بکنید، چون این کاشفیت از اراده جدیش به هم خورده. در ما نحن فی، عبارت آخوند اینه، لأن العام على ما حققناه، ما در جلسات گذشته اینو اثبات کردیم، کان ظاهرا فی عمومه، عموم در مخصص منفصل، عموم ظهورش منعقد شد، تمام شد. اما بفرمایید الا انه لا یتبع ظهوره فی واحد من المتباینین، ما نمیتونیم از این ظهور منعقد شده تبعیت کنیم در متباینین. خوب این نکته فنیش رو دقت کنید، چرا نمیتونیم؟ شما بگید آقا ظهور که منعقد شده، وقتی منعقد شد نباید دیگه حجیتی زیر سوال بره. میگیم اشکالش اینه، الذين علم تخصيصه به احدهما، ما علم داریم به تخصیص این عام به احد زیدین، این یه زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، به این احد زیدین میدونیم تخصیص خورده، یعنی پس یک قرینه داریم که اون تطابق اراده جدیه و اراده استعمالی منسلم شده، از بین رفته. خب پس ما نمیتونیم حجی، به تعبیر دیگه اینجا یسری اجماله، اجمال سرایت میکنه، البته حکمن حقیقتا ظهورش مشکل نداره، ظهورش منعقد شده. پس در حوزه حکم چون اطراف علم اجمالی هستن، ما نمیتونیم دیگه از عموم عام تبعیت بکنیم، ولذا در هیچ کدام از این زیدها، چه زید ابن بکر چه زید ابن عمرو، نمیتونید به عموم عام تمسک کنید. وجهش روشن شد. حالا اینجا دو تا بحث مطرحه، یک بحث رو مرحوم پس حرف تمام شد. ببینید ما هر چهار بخش رو، یعنی مخصص ما متصل باشد یا دوران بین اقل اکثر داشته یا متباینه، این گفتیم یسر اجماله، منفصل باشد در اقل و اکثر گفتیم لا یسر اجمالو، در متباینه گفتیم یسر اجمالو. پس ما چهار بخش رو حکمش رو گفتیم، تحلیلش هم گفتیم. در این متباینه اینی که اینجا عرض کردیم اکرم العلماء داشتیم، بعد در یه قضیه منفصله گفتیم لا تکرم زیدن، زید هم امرش داره بین المتباینه اینه، لقائل ان یقول که آقا ما زید ابن بکر و زید ابن عمرو گرفتار اجمال شدیم، چون گرفتار اجمال شدیم بیایم با استصحاب با اصول عملیه احراز بکنیم اون حکم اکرامی که برای عام بود. میگم آقا اکرم العلماء که بود، بله اکرم العلماء وجوب اکرام رو برای علماء ثابت کرد، حالا این لا تکرم زیدن گرفتار اجمال شده، نمیدونیم این زید ابن بکر زید ابن عمرو. خب وقتی این زید ابن بکر رو ما این یقش رو میگیریم داریم بحث میکنیم، بگیم نمیدونیم به هر حال اخراج شده از عموم اکرام یا نشده، گرفتار اجماله، بیایم بگیم به اصل استصحاب یعنی حکم عام اکرام رو برای جمیع العلماء ثابت کرده بود، حالا به برکت استصحاب بیایم بگیم که این آقای مشکوک هم حکم عامو براش استصحاب بکنیم، میتونیم این کارو بکنیم؟ نه، بعضی از اعاظم فرمودن ها، ولی نه. چرا نه؟ چراش اینه که اینها اطراف علم اجمالی هن. وقتی تنجیز علم اجمالی رو ما را اطراف پذیرفتیم، دیگه نمیتونید وقتی جایی تنجیز علم اجمالی رو در اطراف ما پذیرفتیم، نمیتونید بگید اینجا جای شک است و مجرای اصول عملیه که با برکت استصحاب بخواید درست بکنید. این یک نکته. نکته دومی که اینجا ذیل فرمایش آخوند باید عرض بکنم، فرمایش مرحوم محقق بروجردی رحمت الله علیه. مرحوم آقای بروجردی میگه چه اشکالی داره که ما در این مورد، در همین موردی که الان ما داریم بحث میکنیم، ما بگه آقا اکرم العلماء که عمومش منعقد شد، شما میگید در خاص گفتیم لا تکرم زیدن العالم، اون زید عملا مردد شد بین زید ابن بکر و زید ابن عم، شبه مفهومیه شد، دوران بین المتباینین. بیایم بگیم عام حجیت دارد به نسبت علال احد المردد، احد مردد رو بگیم حجیت داره نسبت به این زید ابن بکر، بگید بله این استدلال آخوند درسته. زید ابن عمرو بگید استدلال آخوند درسته. ولی چه اشکالی داره بگیم نسبت به احدهم المردد حجیت عام که منسلم نشده، به احدهما المردد درست میگید، ولی به اون احدهما آخری، اون هم که مردده، نسبت به حجیت نسبت به احدهما المردد چرا اشکال داشت باشه؟ شما میخواهید بگید ما نمیتونیم آخوندینو میخواد بگه ما نمیتونیم تمسک کنیم به عموم عام در هیچ کدام از این افرادی که الان گرفتار اجمال شدن، نه در زید ابن بکر نه در زید ابن عمرو، در هیچ کدام نمیتونیم تمسک کنیم. شبهه مرحوم آقای بروجردی، فرمایش مرحوم آقای بروجردی اینه در احد همل مردد چرا نتونیم ما به تمسک به عموم عام بکنیم؟ احد هما المعین حرف آخون درسته، ولی احد هما المردد که فرمایش آخون تمام نیست. اگه کسی این حرفو بزنه چیه پاسختون؟ خب این رو حالا انشالله ما دو تحلیل نهایی عرض میکنیم. اینجا اجمالاً اگر خاطرتون باشه، اینجا اجمالاً عرض بکنم، اگر خاطرتون باشه تو تعارض ادله هم ما بحث کردیم، اونجا هم آخون بحث حجیت عهده ما المردد رو بحث کرد که میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. الان گرچه که اونجا بپذیریم، ولی در ما نحن فیه عرض ما به مرحوم بروجردی اینه که عهد مردد نه به لحاظ ماهیت نه به لحاظ وجود چیز قابل عرض بکنم فهمی نیست. عهده ما المردد یعنی چی؟ شما میخواید بگید عموم عام حجیتش میماند لحد حمل مردد، ما چیزی به نام احد حمل مردد نداریم. احد حمل مردد چیزی نیست که ما بخوایم حجیت برش ثابت بکنیم. لذا این حرف یک نتیجه محصلی و یک تائلی تحت این حرف قرار نمیگیره که ما بخوایم این حرف رو بپذیریم. پس لذا نسبت به فرمایش مرحوم آقای بروجردی و نسبت به فرمایش برخی از اعازم که حالا انشالله ما این حرف رو مفصل باید توضیح بدیم، فرمایش مرحوم حاشیخ مؤسس رو باید بخونیم، امروز فرصت نیست که بخونیم، ببینیم فرمایششون چیه، چون مرحوم حاشیخ در درر یه فرمایشی رو داره بعد خودش هم رجوع میکنه از اون فرمایش، باید ببینیم فرمایش اصلی اولی رو باید قبول کنیم یا در رجوعش باید حرف رو بپذیریم، اون حرف رو باید انشالله بگیم. پس ما نمیتونیم حتی در متباینین با تمسک به اصول عملیه هم عرض بکنم تا این تکلیف بکنم، اونجا مجرای اصول عملیه هم نیست. این را انشالله جلسات بعد میگیم، ولی امروز فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه در مخصصی که گرفتار اجمال مفهومی است ما حرف رو تمام گفتیم، حالا چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد. والحمدلله رب العالمین.